ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرد است. فرمانده سپاه میگوید دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت مرتبط با پرونده اقتصادی بزرگی است. سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که سفر به ترکیه همچنان ممنوع است. و نخست وزیر بریتانیا برای گفتگو درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا با آنگلا مرکل دیدار کرد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید دستگیری مدیرعامل پیشین بانک ملت به دلیل مشارکت در پرونده اقتصادی بزرگی است که برخی سیاسیون و افراد دیگر نیز در آن حضور داشتند. محمد علی جعفری روز چهارشنبه در شهر مشهد و در جریان همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه افزود که دریافت حقوق‌های به گفته وی نجومی تنها یکی از این تخلفات بوده است. علی رستگار مدیرعامل سابق بانک ملت که در جریان انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی استفاده داده بود، به همراه معاون بین‌الملل وی توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شده است. فرمانده کل سپاه در ادامه اظهارات خود آنچه مسئله نفوذ در حکومت خواند را جدی توصیف کرد و گفت سپاه نمی‌تواند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی روز چهارشنبه گفت که ثبت نام و اعزام تورهای گردشگری به ترکیه ممنوع است. پس از کودتای نافرجام روز جمعه در ترکیه، بنابر اعلام سازمان میراث فرهنگی، اعزام گردشگر به ترکیه توسط آژانس‌های مسافرتی ممنوع اعلام شده است. به گزارش ایسنا، مرتضی رحمانی موحد با اشاره به اینکه شرایط تورهای گردشگری ترکیه پس از حوادث اخیر این کشور به حالت عادی برنگشته، افزود که این ممنوعیت تا عادی شدن اوضاع همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. و سرانجام اینکه ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در نخستین سفر خارجی خود به عنوان نخست وزیر بریتانیا با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار میکند. دفتر نخست وزیر اعلام کرده است که روز پنجشنبه به دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواهد رفت. ترزا می یک هفته پیش به سمت نخست وزیری رسید. وی در نخستین سخنان خود در این مقام گفته بود که پیش از پایان امسال قصد ندارد روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را آغاز کند، اما رهبران اتحادیه اروپا به ویژه رهبران آلمان و فرانسه معتقدند تا زمانی که بریتانیا مقدمات خروج خود را آغاز نکرده، هیچ گفتگوی اساسی درباره روابط دو جانبه آینده امکان پذیر نیست. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، دشوارترین موضوع گفتگو کنترل مهاجرت و دسترسی به بازار اتحادیه اروپا که اقتصاد بریتانیا بر آن متکی است خواهد بود. ساعت 6:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری تحلیلی بریم. روز چهارشنبه امروز در اولین روز کار هفتمین دور شورای نگهبان، اعضا دبیر و سخنگوی این شورا را انتخاب کردند. از میان 12 عضو شورای نگهبان، سید فضل‌الله موسوی تنها عضو جدید این دور است. در همین حال احمد جنتی برای پنجمین دور پیاپی دبیری شورای نگهبان را به دست آورد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
این بار همچون پنج دوره قبل، قرعه دبیری شورای نگهبان به نام آیت الله احمد جنتی خورد. روحانی 90 ساله‌ای که از سال 1359 و بعد به تأسیس شورای نگهبان در آن عضو است و در 24 سال گذشته نیز دبیری آن را بر عهده دارد. با اینکه بر اساس قانون فقهای شورای نگهبان هر 6 سال یک بار از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شوند، اما آیت الله جنتی توانسته جایگاه خود را در این مدت حفظ کند. ریاست مجلس خبرگان رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و امامت جمعه موقت تهران نیز از دیگر مشاغل این آیت الله 90 ساله به شمار می رود. مشاغلی که جز عضویت در مجلس خبرگان رهبری باقی با حکم مستقیم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است. با این همه دبیری شورای نگهبان را می توان مهمترین سمت انتصابی آیت الله جنتی دانست. محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در فرانسه در مورد اهمیت نهاد شورای نگهبان و دبیری آیت الله جنتی میگوید
در ادوار قدرت در ایران همیشه اون کسی که تعیین کننده بوده که چه نهادی بیشترین قدرت رو داشته باشه رهبری بوده. برای همین هرگاه در یک نهاد انتخابی کسی رو مردم انتخاب میکردن که با آرا و جهتگیری های رهبری سازگار نبوده، قدرت رو میبرده در نهادی که اون نهاد به اون نزدیکتر بوده، که معمولا این نهادها نهادهای انتصابیه. لذا گاهی شورای نگهبان قوی ترین نهاد کشوره، گاهی قوه قضاییه قوی ترین نهاد کشوره. اهمیت انتخاب مجدد آقای جنتی این هست که بار دیگر مثل دهه های گذشته پس از رهبری آقای خامنه‌ای کسی به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شد که میتونه به راحتی نهادهای انتخاباتی رو مهار بکنه و اجازه نده انتخاب مردم به سمتی بره، جوری به ثمر برسه که با جهت‌گیری های رهبری در تضاد باشه.
سابقه ی عضویت احمد جنتی در شورای نگهبان اما به دوران رهبری آیت الله خمینی باز می‌گردد. بنیانگذار جمهوری اسلامی که برخلاف گرایش عمومی خود فقهای شورای نگهبان را از میان روحانیون مشهور به جناح راست برمی‌گزید، جناحی که احمد جنتی نیز متعلق به آن بود. به گفته تحلیلگران آن زمان روحانیون جناح راست به دقت نظر علمی در مسائل اسلامی شهرت داشتند، به همین دلیل تطبیق قوانین کشوری با قوانین اسلامی را آیت الله خمینی به این گروه می‌سپرد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه اما میگوید پس از به قدرت رسیدن آیت الله خامنه‌ای وظیفه جدید به وظایف شورای نگهبان اضافه شده است.
نظارت استصوابی و تصفیه و فیلتر کردن و حذف رقبای سیاسی بود. آقای جنتی با استفاده از اعتباری که از زمان آقای خمینی داشت، با توجه به اعتبار خوذوی که داشت و در مدرسه حقانی اون دوره در مدیریت بود، این نقش رو بوخته گرفت و با توجه به هر دو بود مسئله این مسئله ادامه پیدا کرده. به نظر میرسه که جنبه مذهبی و جنبه سیاسی هر دو در آقای جنتی جمع شده، علاوه روحیات و ویژگی های شخصی که ایشون داره و معمولا در حال انعطاف پذیر نیست و قاطع هست و سماجتی هم در رأی و نظر خودش داره و این مجموعه در واقع کاملا هماهنگ شده با وظیفه که شورای نگهبان بر عهده داشت.
پس از دبیر شورای نگهبان چالش برانگیزترین سمت در این شورا بر عهده سخنگوست، وظیفه ای که روز چهارشنبه پس از وقفه ای 3 ساله بار دیگر به عباس علی کدخدایی از حقوقداران این شورا سپرده شد. سال 1392 عباس علی کدخدایی پس از 10 سال سخنگویی شورای نگهبان نتوانست آرای نمایندگان مجلس را به دست آورد و از ورود به عنوان عضو حقوقدان به شورای نگهبان باز ماند. اما این بار اون نه تنها از صد مجلس دهم گذشت، بلکه توانست بار دیگر سمت سخنگویی شورای نگهبان را به دست آورد. محمد جواد اکبرین در مورد حضور دوباره آقای کدخدایی در شورای نگهبان میگوید
در انتخابات اخیر هم داشتیم، در انتخابات های گذشته هم این اعتراض رو مردم داشتن که دائره انتخاب رو انقدر کوچک کرده نظام که همیشه مردم بین بد و بدتر باید انتخاب کنن. به نظر میرسه که این وضعیت به مجلس شورای اسلامی هم سرایت کرده، یعنی اونها میبایست بین این چند نفری که بهشون معرفی شدن مناسب ترین فردی رو که بتونن بیشتر از بقیه تحملش بکنن انتخاب کنن. آقای کدخدایی کسی است که حداقل این بچه مشترک رو با مجلس کنونی ظاهرا داره، علارغم بسیاری از اختلافاتی که وجود داره بین نگاه ایشون و اصلاح طلبان، این بچه مشترک رو داره که در دولت محمود احمدی نژاد به ویژه در سالهای پایانی جلوی اونها در حد ممکن داد، اجازه نداد اونها اونچه که توقع داشتن رو برآورده بکنن. حتی آقای کدخدایی کسی بود که برای اولین بار تو مجموعه شورای نگهبان جرأت کرد و دولت احمدی نژاد رو بیکاران سیاسی خواند که در کارهایی که تخصصشون نیست اظهار نظر میکنن، این جرأت که دیگران نداشتن. به نظر میرسه به همین دلیل هم باقی مانده های مجلس اصولگرای پیشین با او تسویه حساب کرد و جبهه پایداری تنبیهش کرد و به او رأی نداد. امروز دیدم که ارگان جبهه پایداری رجا نیوز نوشته که ترکیب شورای نگهبان انقلابی تر شده با اومدن کدخدایی. به گمانم این فرار به جلو، همونطور که در انتخابات اینها ادعاهایی کردند در خصوص نتایج انتخابات که ادعاهای درستی نبود، این ادعا هم به گمانم نادرسته و آقای کدخدایی انتخابی است که به وضعیت کنونی مجلس نزدیکتر علارغم همه اختلافاتی با ایشون وجود داره.
روز چهارشنبه هفتمین دوره از شورای نگهبان با دبیری آیت الله جنتی و سخنگویی عباس علی کدخدایی برای یک دوره 6 ساله تا سال 1401 شمسی کار خود را آغاز کرد.
گزارش رویا کریمی مرج را شنیدید در مورد انتخاب دبیر و سخنگوی جدید شورای نگهبان.
ادامه کشمکش‌ها بر سر پرونده درگذشت عباس کیارستمی و یادی از جمشید ارجمند.
ایشون در حال بسیار بدی علارغم حتی میتونم بگم میل خودشون و بسیار ما رفتن بفرمان.
نقد فیلم در ایران با نسلی که ارجمند توش بزرگ شد پرورش یافت شکل گرفت.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات که کاریست از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی سیاسی ناهید گرجی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فعالیت‌هایش به حضور در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی محدود بود، اما همین نوشتن و بازنشر مطالب انتقادی در فیسبوک، وایبر یا واتساپ تحمل نشد. در مهر ماه سال 93 ماموران امنیتی و اطلاعاتی با یورش به خانه مسکونی ناهید گرجی در مشهد ضمن تفتیش محل سکونت او، این فعال مدنی را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. بر اساس گزارش‌ها بازداشت او با رفتار خشن ماموران توأم بود و بخشی از وسایل شخصیش در جریان بازداشت ضبط شد. خانم گرجی روزهای نخست بازداشت را در بازداشتگاه دادگاه انقلاب کوهسنگی مشهد گذراند و پس از آن به مکان نامعلومی انتقال یافت. پس از 2 هفته برای آزادی موقت این فعال مدنی وثیقه 400 میلیون تومانی صادر شد، اما خانواده‌اش از تأمین این وثیقه در مهلت تعیین شده ناتوان بودند و این فعال فضای اینترنتی نتوانست از آزادی موقت بهره مند شود. بازداشت ناهید گرجی تا بیش از 10 ماه به طول انجامید و خانواده او از سرنوشت این فعال مدنی بیخبر بودند. در همین مدت برخی وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر همچون هرانا به نقل از نزدیکان و خانواده‌اش از وخامت حال جسمی و روحی خانم گرجی خبر می‌دادند. در آذر ماه سال 93 شماری از نمایندگان پارلمان اروپا با نوشتن و امضای نامه‌ای مشترک خطاب به فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی از او خواستند تا در خلال دیدارهای خود با مقامهای دولتی ایران بر سر مذاکرات هسته‌ای نگرانی درباره وضعیت ناهید گرجی را نیز با آنان در میان گذاشته و خواستار آزادی او شود. ناهید گرجی در آستانه سالروز بازداشت خود، یعنی در مهر ماه سال 94، به دلیل شدت گرفتن بیماری‌های روحی و جسمیش که افسردگی شدیدی برایش رقم زده بود، با تصمیم مقام‌های قضایی توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی ناهید گرجی در دادگاه انقلاب شهر مشهد بررسی شد و او به اتهام توهین و تبلیغ علیه نظام به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. اعتراض او به این حکم نتیجه‌ای نداشت و حکم 3 سال حبسش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. با قطعی شدن حکم محکومیتش و ارسال آن به دایره اجرای احکام، ناهید گرجی در فروردین ماه سال 95 برای گذراندن باقی مانده دوره حبس خود به زندان وکیل‌آباد مشهد فرا خوانده شد. ناهید گرجی در حالی برای گذراندن دوره محکومیتش خود را به زندان معرفی کرد که وضعیت جسمانی و روحی او نامناسب بود. در تیر ماه سال 95 گزارش‌هایی از وخامت حال جسمی و روحی این فعال مدنی منتشر شد. او از خدمات درمانی محروم مانده بود و همچنین نرسیدن داروهای مورد نیازش بیماری‌هایش را تشدید کرده بود. ناهید گرجی در زندان وکیل‌آباد مشهد دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
خبر، نظر یا پیشنهادی در رابطه با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.